تذکر قبل از شروع بحث بدم. این مطلب اینه که در مطالعاتی که خود من در نوشته های مارکسیست داشتم، گاهی مثل کتاب اصول کمونیسم انگل و امثال اونها مطلب رو به این جور که ایشون در اینجا عنوان فرمودند عنوان نمی کن. خود کتاب مانیفست که به وسیله مارکس و انگل مشترکاً نوشته شده اون هم همینطور اون مطلب رو اینجور عنوان میکنه که تغییراتی که در دورانهای تاریخی قبل از کمونیسم پیدا میشه، این تغییرات هر مرحله ای بیشتر به نفع طبقه زحمت کشه، ولی اینجور نیست که به طور ریشه‌ای و زیربنایی و اصولی وضع رو عوض کنه. مثلا دوران بردهداری فشار بر روی طبقه زحمتکش خیلی زیاده، اینا برده هستن. در دوران فئودالیسم فشار بر روی اون برده سست‌تر شده کشاورز. کشاورز فشار بر روی او کمتره، کمتر مملوکه به اصطلاح فئودال هست تا اونجوری که برده مملوک فئودال بود. و در دوران سرمایه‌داری به صورت کارگر در اومده، گرچه استثمار میشه ولی شدت استثمار کمتر از دوران فئودالیسم. تا مرحله‌ای که به طور قاطع و زیربنایی و اصولی و انقلابی تغییر میکنه وضعیت، اون مرحله کمونیسمه که به طور کلی وضعی رو شده عوض شده، دگرگون شده. یعنی در هر تغییری، گرچه تغییره به اصطلاح کیفی مینامند هر مرحله از این مراحل رو، ولی این تغییرات کیفی رو تغییراتی نمیدونن که هر طبقه ای که قبلا موافق با ابزار تولید بوده حالا دقیقا همو بشه مخالف 100% ابزار تولید و او شده باشه کسی که طرفدار وضعیت موجود اقتصادی. تعداد طبقاتی هست، نه اینکه تعداد طبقاتی نباشه. این در مرحله آخره، در مرحله کمونیست، در مرحله دیگه نیست. نه استثناء خورد. اصولا تغییر قاطع مال این مرحله، تغییری که در طول تاریخ به طور اصولی و زیربنایی کامل ترین تغییر حساب میشه این مرحله. قبل از این مرحله تغییراتی بوده به نفع زحمت کشان به تعبیرها، ولی این تغییراتی که اینجور عمیق باشه نبوده، از این عمق برخوردار نبوده. اینو اگر کتاب اصول کمونیسم خیلی هم کوچکه 50-60 صفحه بیشتر نیست ملاحظه بکنید، اون یکی هم مانیفست در این دو جا بهتر پیدا میشه. بفرمایید. این اشکال دیگری، بله این شده، این اشکال شده و اشکال دیگری. نظر من نسبت به جمله‌ای بود که ایشون برای هر تغییری می آوردن، می گفتن هر مرحله که تبدیل می شود به مرحله جدید، در مرحله جدید طرفداران ابزار تولید جدید اینها پیروز می شن و پیروزشون به اینه که مسلط بر ابزار تولید می شن و تمام نیروها در اختیار اینها قرار می گیره و وضعیت به طور کامل زیر رو می شن. و همینایی که طرفدار وضعیت ابزار تولید جدیدن در تغییر آینده طرفدار وضعیت موجود اقتصادی هستن. میخواستم اینو عرض کنم که این مطلب رو در اون دو جا که شاید بشه گفت دو تا از کتاب‌های مهم اینا هست، خصوص مانیفستش بیانیه تز هست، در اونجا اشاره به این مطلب دارن، تغییر قاطع رو ما رو مرحله کمونیست میدونن. بفرمایید.
اصلا بودم که این مانیفست
ترجمه مقدمه کاپیتال یا بازم ترجمه های مختلف شده. ترجمه ایرج اسکندری، ایرج اسکندری دارم خودم، اگه مال ایرج اسکندری باشه من دارم. اون هم حزب چوتو برداشت
نه این
اکیران هرزبان رو این که در کافر بعدی که دیگر در کافر 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 در کافر. بررسی این بحثی که الان داریم خلاصش رو عرض کردم، این خارج مطلب رو عرض کردم که بررسی میکنن ماتریالیسم تاریخی رو بر اساس فلسفه ماتریالیسم. در اینجا بحث درباره این نیست که عمیقا در مورد ارتباط ماتریالیسم فلسفی و ماتریالیسم تاریخی بحث کنم، نه. اینجا میخوام بگم که آیا رابطه ضروری که مارکس ادعا میکنه بین ماتریالیسم فلسفی و ماتریالیسم تاریخی هست، این رابطه هست یا نه؟ چون مارکس مدعی که هر کس ماتریالیسم فلسفی را پذیرفته ناگزیر است که ماتریالیسم تاریخی را بپذیرد، و اگر ماتریالیسم فلسفی را بپذیرد و ماتریالیسم تاریخی را رها بکند، در حقیقت از ماتریالیسم در فلسفه منحرف شده. بنابراین بحث درباره این قسمتشه و نتیجه‌ای که ایشون میگیرن اینه که این چنین نیست. چرا؟ چون میباید این دو مفهوم، ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم فلسفی، شناخته بشه تا ببینیم چه رابطه‌ای دارن. ماتریالیسم فلسفی یعنی دیدن جهان به طور کلی با افکار و مسائل روحی و امثال اینها، همه را مادی، همه اینا را مادی بدونیم. و ماتریالیسم تاریخی یعنی تفسیر تاریخ بر اساس تکامل ابزار تولید. در حساب ماتریالیسم فلسفی تفاوتی نمی کنه که ابزار تولید را علت اولیه تغییرات در انسان و اجتماع و امثال اینها بدونیم، یا انسان و افکار او را علت اولیه تغییرات در ابزار تولید بدونیم. علی حال هر دو مادی. برای ماتریالیسم فلسفی فرق نمی کنه سلسله علل به علت اولی برسه، که اون علت اولی انسان است و افکار او، یا این علت اولی که اون حرف را ماتریالیست های قرن 18 می گوین، یا اینکه این سلسله علل برسد به ابزار تولید، که این ابزار تولید است که حتی انسان و افکار او را می سازه. بنابراین ضرورتی در رابطه بین این دو نیست، و حمله می که مارکس و پیروان او به ماتریالیست های قرن 18 که ماتریالیسم مکانیک هست می کنند، این حمله بیجا. اینها حمله می کنند که شما در مورد تاریخ، بررسی تاریخ ایدئالیست شدید. چرا؟ چون تاریخ را بر اساس تکامل به وسیله افکار تفسیر کرده اید. این خلاصه مطلب. تؤمن المارکسیه به ان تفسیر المادی لتاریخ من اهم مزایا المادیت الحدیثه، اذ لا یمکن بدون اعطاء تاریخ تفسیرا صحیحا یتجاوب مع المادیت الفلسفیه و یتسق مع المفهوم المادی للحیات و الکون. اعتقاد دارد مارکسیسم به اینکه تفسیر مادی تاریخ از مهمترین مزایای ماتریالیسم جدید است، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک. اذ لا یمکن بدونه، زیرا ممکن نیست بدون این تفسیر جدید، اعطاء تاریخ، دادن تاریخ یک تفسیر صحیحی رو، دادن به تاریخ یک تفسیر صحیحی، که این تفسیر صحیح همراه باشد، هماهنگ باشد، یا تجاوب یعنی همجواب باشد مع المادیت الفلسفیه، که همراه باشد با ماتریالیسم فلسفی. یعنی بدون این تفسیر ماتریالیسم دیالکتیک، بدون داشتن یک چنین بینش ماتریالیستی، نمیتوان تاریخ را تفسیری کرد که این تفسیر با ماتریالیستی بودن در فلسفه هماهنگ و بسازد با مفهوم مادی نسبت به حیات و هستی. و ما دامت تفسیر المادی صادقا فی رأی الماسیه علی الوجود به صورت عامه فیجب ان یصدق به نسبت الی تاریخ. و مادامی که تفسیر مادی صحیح است و صادق است در نظر مارکسیسم بر تمام وجود به طور عمومی، پس لازم است که این مفهوم مادی و این تفسیر مادی تصدیق شود نسبت به تاریخ. لأن التاریخ ليس الا جانبا من جوانب الوجود العام، زیرا تاریخ نیست مگر جنبه ای از جنبه های وجود عام. چون جنبه از جنبه های وجود عام هست، همون چیزی که بر تمام وجود صدق میکنه بر این جنبه نیز صدق میکنه. و علی هذا الاساس تعیب المارکسیه علی مادیت القرن الثامن عشر موقفها من تفسیر تاریخ، بر این اساس، بر همین اساسی که میباید تاریخ را تفسیر مادی کرد، عیب میگیرد مارکسیسم بر ماتریالیسم قرن هجده موضع اون ماتریالیسم رو نسبت به تفسیر تاریخ. لأن مادیت القرن الثامن عشر المکانیکیه لم توفق الی هذا الکشف المادی الجبار، الی هذا الکشف کشف المادی الجبار. چون ماتریالیسم قرن هجده که به اسم ماتریالیسم مکانیک میگن، موفق نشده است به این کشف مادی عظیم. توجه کنید که چرا ماتریالیسم مکانیک میگن. کلمه مکانیک در مقابل دینامیکه. مکانیک یعنی علت از بیرون، یعنی نظر اینها در مورد ماتریالیسم مکانیک اینه که ماتریالیسم مکانیک ماتریالیسمی که قائل به اصل علیت هست ولی علت را همیشه علت بیرونی میدونه. میگه اون چه که علت پیدایش حوادث هست در یک چیزی، اون علت خارج از خود این شیعه. و برخلاف این ماتریالیسم دیالکتیک علت را از درون میدونه، دینامیکی میدونه، یعنی درون جوش. میگه علت تغییرات در هر چیزی از درون خود اون ناشی میشه، از خارج تأثیری نداره. پس کلمه مکانیک و دینامیک، یا به تعبیری دیگر در مقابل در به جای دینامیک دیالکتی، نظر به این نکته است. لم توفق الى هذا الكشف المادي الجبار في الحقل التاريخي، موفق نشده به این کشف مادی عظیم در زمینه تاریخی. بل كانت مثاليه في مفاهيمها عن التاريخ، بلکه ایدئالیست شده است در بینشش نسبت به تاریخ. بالرغم من اعتناقها المادیه فی المجال الکونی العام، برخلاف این که دست به گردن شده و در بر گرفته و پذیرفته ماتریالیسم را در زمینه هستی عام. در این ماتریالیسم قرن هجده با این که در زمینه هستی عام ماتریالیسم را پذیرفته، در مورد تاریخ ایدئالیست شده. و لما کاند، لما زا کاند، آها سوالیه صحیح، و لما زا کاند فی مفهومه تاریخی مثالیه، چرا در بینش تاریخیش ایدئالیست شده؟ کاند کذاره، این که این شده در نظر مارکسیسم، لأنها آمنت بالافکار و المحتویات روحیه للانسانیه و منحتها دورا رئیسیا فی التاریخ. چرا؟ ایدئالیست شده چون اعتقاد پیدا کرده به تأثیر افکار و محتویات روحی انسانیت و بخشیده است به این محتواهای روحی و افکار نقش اساسی را در تاریخ، گفته اینها مؤثرند در تاریخ افکار و مسائل روحی. و لم تستطع خلال العلاقات الاجتماعیه التي كانت تعيشها ان تتخطى هذه العوامل المثاليه الى السبب الاعمق الى القوى الماديه الكامله في وسائل الانسان و نتوانسته این ماتریالیسم مکانیک در ضمن روابط اجتماعی که در اون روابط اجتماعی زندگی میکند که گذر کند از این عوامل ایدئالیستی به سبب عمیق‌تر، به علت عمیق‌تر، یعنی به نیروهای مادی، اون نیروهای مادی که مخفی شده اند در وسائل تولید. فلم تصل الى هذا الى العله الماديه للتاريخ، روی این حساب نرسیده است به علت مادی تاریخ، ولم يخالف حتى توفيق في وضع تصميم علمي لمادية تاريخية تتجاوز مع المادية الكونية و توفيق با او دمساز نشده، هماهنگ نشده در وضع یک طرح علمی، تصميم یعنی طرح، در وضع یک طرح علمی برای ماتریالیسم تاریخی که این طرح علمی هماهنگ باشد با ماتریالیسم هستی. و انما ولت تتعلق بالتفسیرات المثالیت السطحیه التي تدرس السطح التاریخی ولا تنفذ الى الاعماق، و بلکه باقی مانده در حالی که دست افکنده، چنگ افکنده به تفسیرات ایدئالیستی سطحی که بررسی میکند سطح تاریخی را و نفوذ ندارد به اعماق علت ها. قال انجل و به نسبت الینا نجد فی میدان تاریخ ان المادیت القدیمه لا تصدق مع ذاتها لانها تعتبر القوى المثالیت المحرکه فی تاریخ الى النهائیه. کلمه انجل که به نسبت به ما میابیم در میدان تاریخ این که ماتریالیسم قدیم با خودش تصدیق نکرده خود را و هماهنگ نشده با خودش، یعنی با خود سازگار نیست، ماتریالیسم مکانیک، لانها تعتبر، چون این ماتریالیسم اعتبار میکند قوای مثالی را، نیروهای ایدئالیستی را، محرک در تاریخ، محرک در تاریخ هست، اینها را اعتبار میکند علل نهایی. و ذالک بدلا من البحث اما وراءها ای البحث عن القوى المحركه الفعليه، این به جای اینکه بحث کنند و کاوش کنند از ورای این قوا، یعنی کاوش کنند از قوای محرک فعلی که اینها مخفی هستند ورای این قوای محرکه به ظاهر، و یبدو تناقض، و در اینجا تناقض پیدا میشه. لا فی اعتراف به هذه القوى المثاليه فقط، نه تنها در اعتراف به این نیروهای ایدئالیستی تنها، بلکه عدم مواصلت البحث وراء هذه القوا، بلکه در ادامه ندادن کاوش در ورای این نیروها، حتی یمکن ازاحه الستار عن الال المحرکه، تا اینکه ممکن باشد زدودن پرده ها و روپوش برداشتن از علل محرکه. یعنی خلاصه علل محرکه اصلی تاریخ ابزار تولیدند، اینها ظاهربین بودند، قشری بودند، به جای اینکه تلاش کنند کاوش کنند از اون علل واقعی تاریخ، آمدن اون علل ظاهری رو که افکار و محتواهای روحی انسانیت باشه اینها رو علت گرفتند. و انا لا اريد في مجال بحثي هذا ان اتناول الماديه الفلسفيه، من قصد ندارم در زمینه این بحثم، در موقعیت این بحثم بررسی کنم ماتریالیسم فلسفی را، فهذا البحث له مجاله الخاص في الفلسفه، این بحث زمینه خاص خودش را دارد در فلسفه، و انما اقصد ان ادرس هذا الرب الذي تزعمه الماسیه او بعض کتابها، من قصد دارم که بررسی کنم این ربطی را که مارکسیسم آن را میپندارد، یا بعضی از نویسندگان مارکسیسم این ربطی که میپندارن بین المادیت الفلسفیه و المادیت تاریخیه، بین ماتریالیسم فلسفی و ماتریالیسم تاریخی، میخوام این رو بررسی کنم به طرح سؤال تالی، به طرح این سؤال: هل من الضروری على اساس المادیت الفلسفیه ان نفسر التاریخ كما تفسره المارکسیه و نشد عجلته منذ فجر الحیات الى الابد به وسائل الانتاج؟ آیا این ضروری و بدیهی که بر اساس ماتریالیسم فلسفی ما تفسیر کنیم تاریخ را آنچنان که مارکسیسم تفسیر میکند و چرخ تاریخ را ببندیم از اون فجر زندگی، از پیدایش زندگی تا ابد به وسایل تولید، آیا این ضرورت داره؟ این رابطه ضروری هست؟ ولد الجواب على هذا السؤال يجب ان نميز بوضوح العجله يعني چرخ تایر ان نميز بوضوح المفهوم الفلسفي للماديه ان مفهومها التاريخي عند الماديه. هنگام جواب بر این سوال لازم است که جدا کنیم، تمیز بدهیم به وضوح بینش فلسفی و نسبت ماتریالیسم از بینش تاریخی در نزد مارکسیسم. فإن التباط أحد المفهومين بالآخر هو الذي أدى إلى التأكيد الآن في الذكر على الارتباط بينهما. اشتباه یکی از این دو مفهوم به مفهوم دیگر همین است که منتهی شده به تأکیدی که اصلا ذکر شد. اون تأکید بر ارتباط بین این دو. و على أن كل فلسفة مادية لا تتبنى تفسير مارکس للتاریخ فهي لا تستطيع ان تقف على قدميها في ميدان البحث التاريخي. و این تأکید که هر فلسفه ماتریالیستی که فکر مارکس را نسبت به تاریخ مبنا قرار ندهد نمیتواند بر روی گامهای خود بایستد در میدان بحث تاریخی. ولا ان تتحرر من المثالیه، و اینکه اون ماتریالیسم نمیتواند از ایدئالیسم آزاد شود. فی مفاهیم حد تاریخیه تحرر نهایی هم در بینش های تاریخی هست، در مفاهیم تاریخی هست یک آزاد شدن نهایی را به طور کلی. آیا این حرف درست یا نه؟ ولی حقیقه هی هست ان الماده به مفهوم حل فلسفی تعنی ان الماده به ظواهر حل متنوعه هی الواقع الوحید الذی یشمل کل ظواهر العالم و الوان الوجود فی و لیست الروحیات و کل ما یقل فی نطاقها من افکار و مشاعر و تجریدات الا نتاجا مادیا و حصیلتا للماده فی درجات خاصه من تطورها و نموها. حقیقت این است که ماتریالیسم به معنای فلسفی است. معناش اینه که ماده با ظواهر متنوع، ماده تنها واقعی است که شامل می شود تمام پدیده های عالم را و تمام رنگ های وجود را و روحیات و اون که داخل می شود در قلمرو روحیات از افکار و ادراکات و تجدیدات نیست. این روحیات مگر نتاج ماده، حاصل ماده و حصیلتا للماده و ثمره ماده در بلاغا مجرده، چیزایی که ما به ظاهر مجرد میدونیم، به خیالمون مجرده. مسائل روحی فکری امثال اینا بعضیش مجرد میدونیم. خب بله، غیر مادی منظوره، منتها میگه غیر مادی نیست، این ظاهر غیر مادی، اینا حاصل ماده است. خب بعضی مسائل روحی و فکری، خود روح رو که ما خیال میکنیم مجرده، میگه مجرد نیست، مادیه، یعنی چون حاصل ماده است، رشد یافته ماده است اینجوری. و حصیلتا للماده و ثمره ماده در درجات خاصی از تطور این ماده و رشد. فالفکر مهما بدا رفیعا و عالیا عن مستوی الماده فهو لا یبدو فی منظار المادیت الفلسفیه الا نتاجا للنشاط الوظیفی للدماغ. فکر هرچه به نظر برسد رفیع و عالی از سطح ماده، این فکر در عینت ماتریالیسم فلسفی ظاهر نمی شود مگر به عنوان نتاج و حاصل فعالیت وظیفه‌ای دماغ، فعالیت فیزیولوژیک مغز. وظیفی یعنی همون وظایف الاعضاء میگیم، فیزیولوژی، علم فیزیولوژی مگه چی ترجمه میکنیم؟ میگیم علم وظایف الاعضاء، یعنی علم اعضایی که وظیفه اعضایی که در بدن انسان با هم در ارتباط هست. این علم بشون علم فیزیولوژی، این هم بهش در عرب میگم الوظیفی عمل دماغ، یعنی من فکر چیه؟ حاصل مغز، که خود مغزم باشه در نظری. ولا یوجد واقع خارج حدود الماده، و پیدا نمیشه واقعی خارج از حدود ماده و وجوه مختلف ماده. ولیست هی به حاجت الى ای معنا لا مادی، و این ماتریالیسم فلسفی نیاز نداره به هیچ معنای غیر مادی. پس همه مسائلی که در ماتریالیسم فلسفی بحث میشه و گفته میشه تمام جهان مادی، یعنی حتی افکار حاصل ماده است و مادی. فافکار الانسان و محتوياته الروحيه و الطبيعه التي يمارسها على اساس هذا المفهوم الفلسفي ليست كلها الا اوجها مختلفه للماده و تطوراتها و نشاطاتها. پس افکار انسان و محتواهای روحی و طبیعتی که این طبیعت را افکار انسان با او ممارست میکنه و بررسی میکنه، بر اساس این بینش فلسفی همه اینها نیست مگر اوجه و جنبه های مختلف ماده، وجه های مختلف ماده و تکاملات آن و فعالیت ها. پس ماده است و حاصل ماده. هذهی هی المادیت الفلسفیه و نظرتها العامه الى الانسان و الکون. این است ماتریالیسم فلسفی و دیدگاه عمومی آن نسبت به انسان و هستی. و لا یختلف فی حساب هذه النظریه الفلسفیه ان یکون الانسان لتجلی الشروط الماديه و القوى المنتجه او ان تكون شروط الانتاج و قواه لتجلی الانسان ان تكون شروط الانتاج و قواه لتجلی الانسان. در حساب این نظریه فلسفی فرقی نمی کند که انسان حاصل شرایط مادی باشد و نیروهای تولید، یعنی انسان حاصل شرایط مادی و شرایط نیروهای تولید باشه، حاصل نیروهای تولید باشه، یا اینکه شرایط تولید و نیروهای تولید حاصل انسان باشه. به حساب این ماتریالیسم فلسفی هر دو اینها مادی، که اصل و این بدونیم که اصل و اون بدونیم. بله، انسان که میگن نه وجود به اصطلاح خشک خارجیش، مقصود انسانیت انسانه که بستگی به فرهنگ و افکارش داره. یعنی این که انسان رشد یافته شده، خود این رشد یافتن او رو فکر دیگه، مثلا فکره، این رو حاصل تکامل ابزار تولید میده. فمادام الانسان و افکاره و طبیعت و قواها المنتجه کلها ضمن حدود الماده کما تزعم المادیات الفلسفیه فلا یغیرها من ناحیت فلسفیه ان یبدأ التفسیر التاریخی با ای حلقت من الحلقات فیعتبرها الحلقت الاولى فی التسلسل الاجتماعی. مادامی که انسان و افکار او و طبیعت و نیروهای تولیدی طبیعت تمام اینها ضمن حدود ماده هستند، آنچنان که ماتریالیسم فلسفی میپندارد، پس ضرری به این ماتریالیسم فلسفی از ناحیه فلسفی نمیرساند که تفسیر تاریخی شروع کند به هر یک از به هر حلقه از حلقات، به هر بندی از این بندها، پس اعتبار کند اون حلقه رو حلقه اولا و بند اول در سلسله اجتماعی، یعنی علت اولی بدوند در مسائل اجتماعی. فكما يصح ان نبدا بالاعداد المنتجه فنسبغ عليها صفه الالوهيه للتاريخ ونعتبرها السبب الاولى لكل التيارات التاريخيه كذلك يمكن من وجهه النظر الماديه الفلسفيه ان نبدا بالانسانيه. همانطور که صحیح است که شروع کنیم از اعداد تولید، از ابزار تولید، پس صفت الوهیت را برای تاریخ بر روی آن بریزیم، یعنی صفت ازلی بودن و اصلی بودن و علت اولی بودن و مهمترین علت بودن رو در تاریخ به ابزار تولید بدیم و این رو سبب اولی بدانیم برای تمام موجهای تاریخی، همینطور ممکن است از نقطه نظر ماتریالیسم فلسفی که شروع کنیم به انسانیت، به عنوان اینکه انسانیت نقطه الابتداء فی تفسیر تاریخ، نقطه شروع باشه در تفسیر تاریخ. فکلاهما فی حساب المادیت الفلسفیت سوا، هر دوی این مسئله، هر دوی این نقطه شروع در حساب ماتریالیسم فلسفی مخالف فرق نمی کنه. بنابراین ضرورتی ندارد که هر کس ماتریالیسم فلسفی را پذیرفت می باید ماتریالیسم تاریخی رو بپذیره، نه، این ضرورت نیست. اینجا فقط به این ارتباط کار داشتن که این رابطه ضروری نیست. فی ضوء المادیت تاریخیه و ندرس الان المادیت تاریخی، اینجا یک بحث مفصل بوده که ایشون حرف زده. بگذارید خارج اون بحث رو بگم که لااقل از مطلبش تحت نیام باقی نمونیم، هرچند خیلی هم مهم نبوده. اون بحث بررسی ماتریالیسم تاریخی بر اساس منطق دیالکتیک بوده. منطق دیالکتیک اصولی رو در دیالکتیک پذیرفتن به عنوان مهمترین اصول منطق دیالکتیک. یک اصل، اصل تضاد درونیه که اون که باعث ایجاد حرکت در طبیعت، در افکار، در تاریخ، در جامعه میشه، تضادهای درونی اونها، هر چیزی علت اصلی حرکتش تضاد درونی. این تضاد درونی از بیرون علت نگرفته، منشأ نگرفته، بلکه محتوای داخلی یک شیء، این محتواها به تضاد با هم برمی‌خیزند و باعث حرکت این چیز میشه. از یک طرف این مسئله رو عنوان میکنه، این یه اصله. بذارید اصول دیگه شما عرض کنم. اصل دیگری که در اینجا باز مطرحه، اون اصل رابطه تأثیر متقابل بین علت و معلوله. وقتی که دیالکتیک به صورت تز، آنتی تز، سنتز عنوان شد، که تز موضوع نه، اولین شیئی که ما در نظر میگیریم، آنتی تز ضدی است که از درون همین در آمده و رشد یافته، کم کم خودش تضادهای درونی باز پیدا کرده، رشد یافته. این تز و آنتی تز با هم درگیر میشن. تز اثر گذاشته در آنتی تز، یعنی آنتی تز به وجود آورده، آنتی تز برمیگرده در تز خودش اثر میکنه. این تأثیر متقابل بین علت و معلول باعث میشه یه مقدار از این سائیدگی، یه مقدار سائیدگی از اون، و این دو با هم در نهایت ترکیب میشن. از ترکیب این دو سنتز به وجود میاد، مرکب، منتها مرکب در سطح اون دو نیست، رشد یافته تر از هر دوی اون دو. پس تأثیر متقابل بین علت و معلول. یک مسئله دیگه، تبدیل حرکت کمی به حرکت کیفی. وقتی که تضاد باعث ایجاد حرکت میشه در درون یک شی، این تضادها کم کم زیاد میشن و این حرکت، حرکت تدریجیه تا جایی که درون یک شی پر از تضاد. وقتی که تضادها در درون یک شیء به حد نهایت خودش رسید، اینجاست که دیگه لحظه انفجار پیش میاد و به طور انقلابی تغییر کیفی به وجود میاد، جهشی و کیفی. یعنی کیفیت شیء از کیفیت سابقش به کیفیت لاحق برمیگرده، ولی کمیت تغییراتش رو قبلا کرده. تغییرات قبلی تغییرات کمی بوده. مثلا یه تخم مرغ رو حساب بکنید، در درون تخم مرغ عوامل مختلفی که دست به دست هم دادن و جوجه رو ترتیب میدن به وجود میارن. این جوجه ای که در درون تخم مرغه تضادهایی بین او و محتوای داخلی تخم مرغ، این تضادها به جایی میرسه که لحظه شکستن پوست تخم مرغ موجود میاد. تخم مرغ میشه چی؟ دوده. پس تغییر، تبدیل، گذر از تغییر کمی به تغییر کیفی. نه اینا درست نیست و بحثی که در فلسفه انشاءالله بررسی کنیم. من میخواستم فقط یه تذکری نسبت به این حتی خود این دیالکتی که سه پایه داره یا دو پایه داره، اختلافات زیادی در گذشته بوده. سه پایه، آیا پایه سومی واقعا ترکیب عالی تری از اون دو، یا اینکه همان دو که به این صورت در میاد، یا اینکه تز مبدل میشه با آنتیتز و آنتیتز دیگه سنتز نداره، یعنی دو پایی یا سه پایی، مسائلی که انشاءالله در فلسفه می‌خواستیم نقطه نظر اینا رو به طور خلاصه توضیح بدیم. بله 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 وقتی ماده رو ازلی بدونیم این حرف برطرف است. بود در درونه آشکار نبود، نزاع آشکار نبود، هیچ وقت در درون یک چه بی تضاد نیست. لولا تضاد ما صح دوام الفیض عن الجواد. نگیدید اگر تضاد نباشه هیچی وجود نداره، وجود نداره. همسه خب این تضاد نیست، اجتماع نیست. از کردم این بحث فلسفی، اجازه بدید در جای خودش بحث بشه درباره. ما خواستیم فقط این دیالکتیکی که اینها در منطقشون عنوان میکنن بررسی کنیم که آیا این متلسن تاریخی با اون دیالکتیک میسازه یا نمیسازه. در اون بحث دیالکتیک عنوان میشه که حرکت به اصطلاح مثلثوار تز آنتیتز سنتز همیشه ادامه داره و هیچگاه توقف نداره. ایشون به طور خلاصه ای که من عرض کنم بیان می‌فرمان که روش دیالکتیکی رو مارکس از هگل گرفت و نه تنها در فکر که هگل به کار برده بود، بلکه در طبیعت و در تاریخ و در جامعه و در افکار، همونطور که در افکار او به کار برده بود در جاهای دیگه هم این به کار برد. خب در مورد مسائل تاریخی مطرح میکنه که هر جامعه ای ضد خودش رو در درون خودش پرورش میده و به جایی خواهد رسید که این ضد به تضاد با خود این جامعه برمیخیزه، نتیجه از پیدایش سنتزی که اون جامعه رشد یافته تره و همچنین نسبت به ابزار تولید این حرکت به وجود میاد. توضیح ایشون اینه که این روش دیالکتیکی رو مارکسیسم در مسائل تحلیلی و روش های تحلیلی خودش میاره در روش تا اندازه ای موفق بوده که این سخن رو پیاده کنه، چون مسئله مسئله تحلیله، ولی در نتیجه ای که میگیره اون نتیجه با دیالکتیکی بودن موافق نیست. دیالکتیکی بودن نقطه پایان نداره، به جایی نخواهد رسید که تضاد به طور کلی حل بشه و دیگر تضادی اجتماعی به وجود نیاد. در صورتی که در نظریه اینها تضاد اجتماعی بین دو طبقه اجتماعی که به وجود میاد به جایی خواهد رسید که اون تضاد حل میشه و اون حل دیگر در تضادی به وجود نخواهد آمد. اون پیدایش جامعه کمونیستی بی طبقه، جامعه کمونیستی جامعه بی طبقه، چون طبقه درش نیست هیچ گونه تضادی هم نیست، تضاد اجتماعی یعنی نیست. این از یک طرف. از طرف این مارکی مسئله دیالکتیکی بودن روش رو عنوان میکنه و علت را از درون میدونه و درون جوش، از طرف دیگه علیت را میپذیره، مسئله اصل علت و معلول رو، و میگوید مسائل اجتماعی همه به صورت روبنایی هستن و اینها زیر بنایی دارن که وضع اقتصادی جامعه و وضع اقتصادی جامعه باز علت ریشه ای دارد که اون ابزار تولیده.
ابزار تولید یک مسئله اجتماعی و یک مسئله درون جامعه نیست، یک علتی بیرون از مسائل اجتماعی و مسائل اجتماعی رو به وجود میاره. پس اینجا علت تغییرات اجتماعی و تغییر نظام‌های اجتماعی رو از سیستم به سیستم دیگر، از نظام به نظام دیگر، علت این رو حرکت ابزار تولید میدونه و این حرکت ابزار تولید با وضعیت اقتصادی موجود جامعه درگیر میشه. پس علت بیرونی شد. آها، وقتی شما یک بحث اجتماعی میکنید از جنبه اجتماعی تنها باید نگاهش بکنید، نه از جنبه طبیعی. ابزار تولید وسیله طبیعی، ولی سیستم اجتماعی جامعه مسئله اجتماعی. این سیستم اجتماعی جامعه، اگر این سخن است که شما می‌فرمایید که همش یک مجموعه است، بنابراین زیر بنا و رو بنا معنی نداره. از طرفی داره میگه مسائل اجتماعی همه رو بنا هستن و ابزار تولید زیر بنا. درست یا نه؟
بالاخره
هم یه بنا معنیش اینه دیگه. نه، بالاخره باز اون نقطه شروع و نقطه اولی رو ابزار تولید میکنه. فقط میگه قبل از اینکه جامعه ای باشه، اصلا جامعه، پیدایش جامعه معلول وجود ابزار تولید میکنه، معلول رشد ابزار تولید. اگر ابزار تولید رشد نمی کنه، انسان ها الان مثل بعضی حیوانات که به طور انفرادی زندگی میکنن، به طور انفرادی زندگی میکنن. دقت میکنید؟ پس اجتماع رو، اصلا جامعه که ما میگیم، یه مسائل خاصی رو در نظر داریم. وقتی میگیم جامعه دیگه اطوالا آقا در استفالت نمیدیم، ما مثلا بفرمایید که وسایل تولید در استفالت نمیدیم، اینا وسایل مکانیکی هستن که در جامعه به کار گرفته میشن، نه اینکه خودش مسئله اجتماعی باشه. مسئله اجتماعی نیست، ولی سیستم سیاسی یک جامعه چیه؟ مسئله اجتماعی. سیستم اخلاقی یک جامعه مسئله اجتماعی. بفرمایید از نظر ما سیستم اقتصادی یک جامعه مسئله اجتماعی، گرچه از نظر اونها یک مسئله زیربنایی. بنابراین از یک طرف علت رو از درون میگیره، از یک طرف اصل علیت رو میپذیره و تطبیق میکنه بر ابزار تولید و روبنهای اجتماعی و حالتی متذبذب پیدا میکنه، مثل بادی که بچه ها تاب میخورن، که گاهی این طرف گاهی اون طرف حالت تحیر و سرگردانی رو داره، گاهی این طرف رو میگیره گاهی اون طرف رو میگیره. و برای اینکه حل کنه این موضع خودش رو، میگه علیتی که ما میگیم علیت اونجور نیست که علت چیزی باشد و اون چیز معلول این و معلول بر نگرده در علت خودش اثر بکنه. نه، علیتی که ما میگیم این سبکه که معلول خودش چاقتر از علتش میشه و پربارتر از علت و روشیافتر از علت و برمیگرده در علت خودش اثر میکنه و علت خودش رو رشد میده. اینچون علت علیت رو ما قائلی و باز این به اصطلاح خودش علت شیء دیگری میشه و باز معلول او برمیگرده در خود این اثر میکنه و هاتفا. یک این حالت نتیجه که از این بحث میخوام بگیرم اینه که دیالکتیکی بودن روشی که اینو انتخاب کردن گسته تا حدی، اونم تا حدی موفق بوده، ولی در مورد نتیجه گیری که میکنن که پیدایش جامعه کمونیستی دی طبقه با دیالکتیکی بودن نمیسازه. در اون جامعه خلاصش اینه که یاد قوانین دیالکتیک حاکم هست یا نیست. اگر قوانین دیالکتیک قوانین عام جامعه هست، خود اینجا محتراقه بشه. اگر قوانین عام جامعه نیست، پس از اول بگید که قوانین عام جامعه نیست و ما رو راحت کنید، چرا جز منطق خودتون اعلام بکنید که از عمومی ترین قوانین جامعه و مسائل دیگر طبیعی.